تجهیزات پیشرفته، امداد و نجات، حوزه انرژی، سیستم های آموزشی و مشاوره‌ای، حوزه های اقتصادی، بانکداری و بیمه، دانش بنیان و استارتاپ و با حضور مخترعین و مبتکرین برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزشی. زمان دوشنبه 30 مهر ماه الی 3 آبان 1403، مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت بازدید 9 صبح الی 18، نمایشگاه بین المللی ایپاس.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش سوم از برنامه ها رو از این لحظه آغاز میکنیم. تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. در مسیر اندیشه عنوان برنامه ایست که در این ساعت به طور مستقیم و زنده از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
حدود 150 اندیشکده داریم، همه اینها دارن کار میکنن برای اینکه قوه فکر باشن، این فکر تزریق بشه به دستگاه اجرایی و دستگاه اجرایی اونو تبدیل به عمل بکنن.
اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، مباحثاتی که بین اینها شکل میگیره کمک میکنه تا تصمیم درست اتخاذ بشه.
در مسیر اندیشه
با نام یاد خدا، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. شبتون بخیر باشه و بهترین ها بهره دلاتون. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید تا این لحظه از شب رو در کمال سلامتی و آرامش سپری کرده باشید و فرصت همراهی با برنامه این هفته در مسیر اندیشه رو داشته باشید. ارادتمند شما محمد شریف‌زاده هستم در این مجال و فرصت پیش رو با همراهی همکاران خوب و پرتلاشم با افتخار برنامه این هفته در مسیر اندیشه رو پیشکش حضورتون میکنیم، با این امید که مورد توجهتون قرار بگیره. حضورتون باید عرض کنم که همونطور که میدونید اول آبان ماه در تقویم و گاه شماره کشور عزیزمون به عنوان روز ملی آمار و برنامه ریزی نامگذاری شده. ضمن گرامی داشته این روز ما هم تصمیم گرفتیم در برنامه امشب در مسیر اندیشه به آسیب شناسی نظام آماری و دادکاوی کشور بپردازیم. خوشحال میشیم که همراهی شما عزیزان رو هم با برنامه داشته باشیم. برای این منظور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا در اختیارتون قرار داره که میتونید از این طریق نظرات ارزندتون رو با ما به اشتراک بذارید. اما خدمت شما شنوندگان عزیز باید عرض کنم که پیشرفت چشمگیر دانش و فناوری، پیچیده در شدن جوامع و فرایند جهانی شدن از یک سو و رشد روزافزون نیازهای آماری کاربران به آمارهای رسمی با کیفیت، ارزان و به هنگام، از سمت دیگه سازمانهای ملی آمار رو در سالهای اخیر با چالشهای زیادی روبرو کرده. بررسی ها نشون میده نظام آماری کشور در حوزه استقلال حرفه‌ای، کیفیت و اعتبار آمارها، هماهنگی اجزای نظام آماری، پوشش نیازهای آمار و تعامل نهادهای آماری با پاسخگویان و کاربران با چالش ها و موانع اساسی مواجه. در برنامه این هفته در مسیر اندیشه قصد داریم با حضور کارشناسای محترم برنامه درباره این آسیب ها و چالش ها گپ و گفت داشته باشیم و به مهمترین راهبردهای اصلاحی در ساختار نظام آماری مطلوب بپردازیم. پس تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
کشور با این تنوعی که داره، با این گستره عظیمی که کشور داره، با این نیازهای گوناگون و متنوعی که در کشور وجود داره، احتیاج دارد به برنامه‌ریزی‌های وسیع و گسترده و متنوع تا بتوانه مقاصد خودش رو تأمین کنه. این برنامه ریزی ها بدون آمار امکان پذیر نیست. مردم عزیز ما باید بدونن که اگر بخواهند تصمیم گیری ها در کشورشون تصمیم گیری های درست و بجا و کارآمد و مفیدی باشه، بایستی آمار داشته باشن تصمیم گیری.
خب، با اعلام ساعت 22:06 با معرفی میهمانان عزیز گفتگومون رو آغاز میکنیم. امشب در استدیو برنامه مفتخریم به میزبانی از حضور جناب دکتر محمد وصال، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف. دکتر وصال، خیلی خوش اومدید.
من سلام عرض میکنم، شب همگی بخیر خدمت شما هست.
ممنون از شما و همینطور بهره میبریم از حضور جناب دکتر محمد جلال، کارشناس امور اقتصاد هوشمند. دکتر جلال، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
ممنون از شما. در ضمن برنامه هم در صورت امکان به صورت تلفنی و برخط از همراهی بزرگوارانی بهره مند میشیم که در وقت خودش با این بزرگواران ارتباط میگیریم. اما دکتر وصال، ما با توجه به موضوع برنامه با دو مبحث و مقوله نظام آماری و آمار و داده‌ها و واکاوی اونها مواجه هستیم. شما در ابتدا برامون یه تعریفی از نظام آماری و ساختارهای اون داشته باشید، میتونه برای درک بهتر مباحث کمک میکنه.
بله، مجموعه اون سازمان‌هایی که در واقع در تولید آمار، در ایجاد آمارها نقش دارن، مجموعه طبقه بندی‌هایی که داره آمارها ذیل اونها گردآوری میشه، استانداردهایی که در واقع وجود داره و اون آمارها بر اون اساس باید تدوین بشه، اینها رو حالا میشه گفت نظام آماری، که البته یه چارچوب قانونی و رسمی در کشور ما داره و اون مرجع عالی که نظارت میکنه و سازماندهی میکنه شورای ملی آمار هست، که در واقع این شورا مسئولیت هماهنگی بین همه اجزا و دستگاه‌هایی که دارن این نظام آماری رو حمایت میکنن و تغذیه میکنن رو بر عهده داره. خب بعد از اون میشه مرکز آمار ایران، که در واقع کلیدی ترین محور عنصر در این نظام آماری، و این مرکز آمار طبیعتاً با دستگاه های دیگری مثل بانک مرکزی، مثل وزارت جهاد کشاورزی، سایر دستگاه هایی که تو بخش خودشون دارن آمار تولید میکنن، انتظار میره که یه هماهنگی خوبی رو داشته باشه و آمارها مطابق با یک استاندارد واحدی تولید بشه که در واقع اختشاش و هرج و مرج ایجاد نکنه. از چندی پیش یه مؤلفه مهمی هم اضافه شده به این مجموعه و اون بحث آمارهای ثبتیه، آمارهایی که در واقع تو فرایندهای خدمات دهی دولتی داره ایجاد میشه، مثلا صدور شناسنامه، ثبت احوال یا بحث فوت، ولادت، ازدواج، این آمارهای رسمی ثبت احوال یا آمارهای رسمی دیگری که تو دستگاه‌های دیگه تولید میشه مثل وزارت علوم یا آموزش پرورش. و با گسترش در واقع سامانه‌ها و دولت الکترونیک، انتظاری که میره اینه که این آمارهای ثبتی بیان و مبنای کار بیشتر قرار بگیرن و طبیعتاً اون نظام آماری که در گذشته مبتنی بر پرسشنامه بوده و طرح‌های آماری که هنوز هم تو کشور ما خوب به خوبی داره اجرا میشه، این کم کم بره به سمت یه تلفیقی از آمارهای ثبتی و داده‌های مبتنی بر پیمایش و پرسشنامه. این حالا نظام آماری با یک اهدافی و با یک چارچوبی فعالیت میکنه. هدف اصلیش هم اینه که طبیعتاً آمار رو برای ذینفعانی که میخوان در تعامل باشن با اون نظام آماری تولید کنه و در اختیار قرار بده. خب همونطور هم که اشاره شد ابتدای برنامه، یکی از ذینفعان اصلی دستگاهی که داره برنامه‌ریزی میکنه.
بله.
و سازمان برنامه و بودجه در واقع یک جور مسئولیت نظارتی و ارتباط مستقیم با مرکز آمار رو داره و رئیس مرکز آمار معاون سازمان برنامه بودجه به حساب میاد. پس این مطلب که آمار در خدمت برنامه ریزیه توی این نظام دیده شده به خوبی. خب ولی فقط دستگاه سازمان برنامه نیست که از این آمار استفاده میکنه، بلکه سایر دستگاه ها برای برنامه ریزی هاشون. مثلا فرض کنید آموزش پرورش میخواد ببینه که کجا چند تا مدرسه بسازه، چند تا معلم به جاهای مختلف اختصاص بده، خب بعد بدونه که چند تا فرزند در سنین مختلف خانوارها دارن در مناطقی که هست و بر اون اساس تخصیص معلمین رو انجام بده. و فرض بفرمایید شرکت آب فاضلاب میخواد تصمیم بگیره که برنامه‌های توسعه‌ایشو ببینه به چه ترتیبی باشه، نیاز هست روندهای مهاجرت دیده بشه، نیاز هست ولادت، فوت دیده بشه که بتونن یه پیشبینی خوبی از جمعیت مناطق داشته باشن. خب اینا میشن دستگاه‌هایی که دارن بهره برداری میکنن. این بهره برداری البته فقط محدود به بهره برداری دولتی نیستن، کسب و کارها خیلی وقتا نیاز دارن به این آمارها. فرض بفرمایید یک شرکتی که به دنبال فرض کنید بازاریابیه، میخواد بره افرادی رو پیدا کنه، پیام بازاریابی رو بهشون منتقل کنه، این شرکت باید در وهله اول بتونه یه شناختی از جامعه داشته باشه و اینجا در واقع اون چارچوب آماری که مرکز آمار تو سرشماری تهیه میکنه میتونه مبنای کار باشه. از طرف دیگه هم بحث پژوهشگرا هست، ذینفع دیگری که میشه بهش فکر کرد پژوهشگرا هستن، که پژوهشگرا هم طبیعتاً در تعامل با نظام آماری فعالیت‌های پژوهشیشون رو انجام میدن و یک ارتباط دو طرفه هم وجود داره. یعنی طبیعتاً اون نظام آماری، دستگاه‌های مرتبط با اون، از خروجی‌های پژوهش‌ها انتظار می‌ره که استفاده کنن و در واقع در بهبود فرایندها، در بهبود خود داده برداری‌ها استفاده بشه. همینطور پژوهشگرا هم سوالاتی رو که دنبالش هستن طبیعتاً نیاز به داده داره، خیلی وقت‌ها نیاز به آمار داره که این آمار طبیعتاً توی نظام آماری تولید میشه.
بله حتما از دکتر جرار راجع به آمار، داده‌ها و آمار صحبت می‌کنیم. اما یه سوال کوچیک تا بریم به سراغ بحث داده، ساختار نظام آماری ما، می‌دونیم که دو ساختار داریم، ساختار متمرکز و نیمه غیر متمرکز، از چه ساختاری تبعیت می‌کنه و اینو از کجا وام گرفته؟
حالا من حقیقت نمی‌دونم از کجا وام گرفته شده، ولی یه ساختاریه که حالا میشه گفت غیر متمرکز از یه جهاتی.
بله.
یا شاید حتی بیش از حد غیر متمرکزه. مثلا آمارها توسط چند مرجع تولید میشه. اون مشهورترینش هم بحث تورمه که بانک مرکزی و مرکز آمار هر دو دارن آمار تورم رو تولید میکنن و با دو تا طرح آماری کاملا مجزا، یعنی مرکز آمار خودش طرح آماریشو داره، میره قیمتها رو میپرسه، پیمایش میکنه و ثبت میکنه. بانک مرکزی هم مجزا این کار رو انجام
میده. گزارشاشون هم متفاوت.
بله گزارش هم متفاوته. البته مرجعیت الان فکر میکنم با مرکز آماره. در گذشته خب مرجعیت با بانک مرکزی بود و مبنا تورمی که بانک منتشر میکرد بود. الان مرجعیت منتقل شده به مرکز آمار به هر دلیل. خب طبیعتاً از نظر پژوهشی بخوایم نگاه کنیم، به صورت تاریخی اگر بخوایم داده‌ها رو مقایسه کنیم، داده بانک مرکزی سری طولانی‌تری رو در اختیارمون قرار میده. از فکر میکنم دهه 30 مثلا اطلاعات تورم و حتی قبل‌تر از اون در اختیار هست. اما مرکز آمار خب طرحش خیلی اخیرتره و به صورت خیلی تاریخی نمیشه بحث تورم رو.
پس متولی آماری ما
عملا مرکز آمار به حساب میاد که در واقع شورای ملی آمار توسط رئیس مرکز آمار اداره میشه به یه معنایی.
بله ممنون از شما. اما دکتر جلال، میدونیم که کیفیت و اعتبار آمارها نقش کلیدی رو در موفقیت یک نظام آماری بازی میکنه. وضعیت جمع‌آوری داده ها در کشور ما چگونه است و داده قابل اتکا اصلا چگونه تولید میشه؟
سوال خوبی رو مطرح فرمودید. همونجوری که تأکید داشتید، اگر ما بخوایم برنامه ریزی یا سیاست گذاری دقیق داشته باشیم، ناگزیریم که دسترسی داشته باشیم به آمارهای قابل اتکا، به تعبیر دقیق‌تر انکارناپذیر، و صحت، کامل بودن و بهنگام بودن آمار هم اهمیت بسزایی داره در برنامه ریزی اقتصادی کشور. خب یکی از بهترین روش‌هایی که فکر می‌کنیم در طی دهه‌های گذشته با توسعه فناوری اطلاعات در کشور در پیش روی دولت‌ها قرار گرفته، توسعه اقتصاد الکترونیک به معنی خدمات دولت به شکل الکترونیک یا دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، بیمه الکترونیک، تجارت الکترونیک و امثال همه. در واقع با روی کرده تسهیل زندگی مردم، فرایندهایی که به صورت سنتی به شکل حضوری ارائه می شدند، یک برنامه ریزی تدریجی و تغییر سبک زندگی به سمت خدمات الکترونیکی تغییر شکل دادن. و در فرایندهای الکترونیکی همونطور که آقای دکتر وصال هم اشاره کردند، داده هایی تولید میشه با یک منطق ثبتی بسیار ارزان قیمت، با این روی کرد که چون میخواد خدمتی رو ارائه بکنه، خدمت گیرنده داده های صحیح و تا حد زیادی غیر قابل انکار رو ارائه میده. به عنوان مثال وقتی شما میرید خدمات بانکداری الکترونیکی دریافت بکنید، میخواید انتقال وجهی بدید، میخواید در واقع واریز وجهی رو انجام بدید به صورت الکترونیکی از روی برنامه که موبایل خودتون، در واقع در این فرایند شما هم یک بار احراز هویت میشید، بعد از احراز هویت شدید درخواستتون رو ثبت میکنید و این فرایند توسط یک برنامه کاربردی مدیریت میشه. پس شما داده چه مبلغی تراکنش در چه لحظه ای رو و به چه کسی در واقع این فرایند ترانزکشن داره انجام میشه رو در حال تولیدش هستید ناخواسته، چون دارید خدمتی رو دریافت میکنید. این داده ها مطابق اصولی که در قانون تعریف شدن جزء حریم شخصی شماست، مگر اینکه قانون برای اون استثنایی رو قائل شده باشه. مثلا فرض بفرمایید اگر یک اتفاق حقوقی قضایی برای شما رخ بده، مرجع قضایی میتونه از این داده استفاده کنه، یا ساختارهای مالیاتی ما به موجب قانون ممکنه به صورت موردی بتونن از این داده ها استفاده کنن. یکی از نکاتی که در نظام آماری ما میتونه کمک بکنه که در واقع آمار که با منطق توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و اقتصاد الکترونیک به تعبیر عام در حال تولید هست، به شکل قابل قبولی و با کیفیت قابل قبولی در دسترس قرار بگیره، حل شدن مسئله، حالا تعبیر محرمانگی، طبقه بندی، پرایویسی و مفاهیمی از این جنس.
بله.
اصولا دستگاه هایی که دارن خدماتی رو ارائه میکنن بسیار علاقمندن داده هایی که به موجب ارائه خدماتشون به شکل الکترونیکی به دست میاد رو در نزد خودشون نگه دارن و حتی المقدور در واقع اشتراک گذاری این داده ها رو طی پروتکل های پیچیده ای انجام بدن. به نظرم یکی از گام های مهمی که دولت ها میتونن بردارن، برنامه ریزی برای اشتراک گذاری راحت تر و ساده تر این داده است. در واقع ما در موضوع داده هایی که به موجب خدمات الکترونیکی تولید میشه چند عرصه مهم رو باید مورد توجه و سیاست گذاری قرار بدیم. عرصه تولید داده ها که میشه به معنی توسعه خدمات الکترونیک در سطح کشور، در عرصه های مختلف آه. در عرصه فرهنگی اقتصادی و امثال هم بعد از عرصه تولید داده ها ساماندهی و سازماندهی ثبت داده ها در کشور که حالا ملاحظات امنیت، نگهداری، جلوگیری از هر گونه اختلال در فرایند ثبت داده ها، بعد از اون موضوع اشتراک گذاری داده ها که میتونه ارزش افزوده رو بسازه، و در انتها بهره برداری و تلفیق داده ها که موضوع داده کاوی یا تحلیل داده ها رو شکل میده که حالا در ادامه بحث میتونیم به هر کدوم از اینا بپردازیم.
بله، اما دکتر وصال شما برامون بفرمایید که به چه آماری آمار رسمی گفته میشه و یه آمار رسمی و مطلوب اصولا چه ویژگی هایی داره؟
بله، آمار رسمی آماریه که در واقع توسط مرجعی که مسئول انتشار اون شاخصه داره منتشر میشه. الان مثلا در حوزه بیکاری آمار رسمی آماری که مرکز آمار ایران و مبتنی بر طرح آمارگیری از هزینه از نیروی کار گردآوری میکنه، بر اساس اون میاد شاخص نرخ بیکاری حساب میکنه و منتشر میکنه، به صورت فصلی هم این کار رو میکنه. خب به این میگیم آمار رسمی. از اون طرف بحث تورم باز یه آمار رسمی داره که مرکز آمار دوباره متولی شه. یا بحث رشد اقتصادی یک آمار رسمیه که طی یک نظام استاندارد آماری که در واقع حساب‌های ملی هست و استاندارد بین‌المللی داره توی مرکز آمار و تو بانک مرکزی باز به صورت موازی تولید میشه. و خب حالا اینجا باز مرجعیتش یه ذره محل بحثه، یعنی ما انگار دو تا آمار رسمی داریم در این حوزه. اینا رو بهشون میگیم آمارهای رسمی. طبیعتاً تو دستگاه‌های دولتی یک نهادهایی هستن که دارن آمارهایی رو ارائه میدن، ولی لزوماً اونها آمار رسمی به حساب نمیان. مثلا فرض بفرمایید وزارت کار ممکنه بیاد در حوزه اشتغال یا آماری رو ارائه بده، مثلا بگه که در سامانه کاریابی ما انقدر فرد اومدن و ثبت نام کردن و این افراد شغل گیرشون اومده، شغل پیدا کردن بعد از یه مدتی. این رو ما با من آمار اشتغال نمیشناسیم. چرا؟ چون مرجعیت آمار اشتغال با مرکز آمار ایرانه و این یه آماریه که از سامانه کاریابی وزارت کار داره در میاد. و خب چرا این مشکل داره؟ چون که طبیعتاً کل خالص اشتغال رو نمیتونه ببینه. اگر یه کسی از طریق اون سامانه کار پیدا کنه، خارج از اون سامانه کار پیدا کنه، اون خب نمیاد تو داده ها. و اگر کسی شغلش رو از دست بدهد و اصلا این سامانه مطلع نشود هم ما نمیفهمیم، چرا خالص اشتغال در نمیاد. و از نظر در واقع صحت داده ها برای اینکه بخواد وضعیت بازار کار کشور رو منعکس کنه، خب آمار قابل اتکایی نیست. باید در نتیجه یه ذره دقت بشه توی ارائه آمارهایی که ممکنه افراد رو سردرگم کنه. که مثلا فرض کنید یه کسی میاد آمار اشتغال ارائه میده و وانمود میکنه که انگار این تغییرات در وضعیت کل بازار کاره، در حالی که اینطور نیست. خاطر همین خب تو نظام آماری ما برای آمارهای مختلف یه مرجعیتی وجود داره که آقا فلان دستگاه، عمدتاً مرکز آمار ایران، متولی ارائه این آمار هست. و خب طبیعتاً دستگاه‌های دیگه باید خدمت رسانی کنن، تأمین کنن داده‌هایی که لازمه که اون آمار بتونه منتشر بشه.
تبعیت کنن، خودشون جدا آمار ندن دیگه. یه قرار آماری هم انتشار پیدا کنه از طرف مرکز آمار.
البته خب این دستگاه‌ها در واقع طبیعتاً آمارهایی رو داخل خودشون تولید میکنن، حالا یا مبتنی بر سامانه‌هایی که اقتصاد الکترونیک دولت الکترونیک، یا بالاخره به صورت سنتی دارن اون کار رو انجام میدن. فرض فرمایید تو جهاد کشاورزی طبیعتاً دفاتر خدمات کشاورزی آمار سطح زیر کشت و آمارهای از این قبیل رو دارن. خب حالا ممکنه خودشون هم مثلا مرجع باشن، یعنی مرکز آمار و شورای ملی آمار اون دستگاه رو بکنه مرجع. رسمی وقتی میشه که در واقع به موجب قانون، به موجب مصوبه‌ای که حالا شورای ملی آمار خواهد داشت، اون آمار اختیارش و اعلامش و جمع‌آوریش به یک نهادی داده بشه. این میشه آمار رسمی. حالا آمار غیر رسمی دیگه بلا ماشاءالله هستن دیگه. فرض بفرمایید هر شرکتی الان یک پلتفرم‌هایی هستن، یک سری سامانه‌ای هستن که کاریابی انجام میدن. در واقع جفت جور سازیه کسایی که متقاضی کارن و اونایی که فرصت‌های شغلی میخوان ارائه بدن. خب این سامانه‌ها میتونن بیان آمار اشتغال ارائه بدن، بگن انقدر نفر اومدن متقاضی شدن توی سامانه ما و انقدر هم بنگاه کارفرماها اومدن، و این میشه آمار اشتغال. خب اینا آمار غیر رسمی به حساب میاد. لزوماً آمار غیر رسمی گمراه کننده نیستند ها، دارن یه قسمتی از واقعیت رو یه جنبه رو نشون میدن به ما قابل استفاده است، ولی باید مرجعیت به یک جای واحدی داده بشه که در واقع تکلیف مشخص باشه، اون جای واحد میشه آمار رسمی.
بله ممنون از شما دکتر جلالی. این شیوه های تهیه و گردآوری داده ها و اطلاعات چه اندازه به روز رسانی شده هست؟ چون ما میدونیم که از سال 95 مرکز آمار کشور به عنوان مرجع رسمی کار نوین سازی آمار و داده رو آغاز کرده و در این راستا طرح آمار ثبتی مبنا رو هم کلید زده. در مورد این طرح هم اگر بفرمایید ممنون میشیم، و اینکه این طرح چند اندازه مبتنی بر دانش روزه و پاسخگوی نیازهای حال حاضر کشور.
ببینید من حالا با همون رویکرد آمارهای ثبتی با منطق توسعه اقتصاد الکترونیکی یا حالا همه برش‌های اقتصاد الکترونیک، تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک با هم سلام عرض می‌کنم و به نظرم اون پروژه جمع‌آوری داده ثبت مبنا در مرکز آمار هم مبتنی بر همین منطق طراحی شده، یعنی صرفاً با انتخاب جامعه نمونه و نمونه‌گیری‌های محدود یا مبتنی بر در واقع جمع‌آوری آمار بر پای ظرفیت‌های کارشناس صرفاً نیست و ظرفیت‌های داده‌ای ناشی از این زیر ساخت‌های حکمرانی داده محور مد نظر قرار گرفته شده. این که چقدر به روز رسانی میشه کاملاً بستگی داره به میزان تلفیق زندگی عمومی مردم ما با حوزه خدمات الکترونیک، یعنی هر میزان که دسترسی ما به حوزه خدمات الکترونیک و دولت الکترونیک افزایش پیدا میکنه که با گذشت زمان اتفاق میفته، شاید ما 5 سال پیش وقتی میخواستیم غذا تهیه کنیم پا میشدیم میرفتیم سمت شهر یه جایی رستورانی پیدا میکردیم و اونجا خرید غذا خودمون رو انجام میدادیم، یا اگه میخواستیم خونه غذامون رو میل بکنیم یک نفری خلاصه میرفت از جای خرید غذا رو انجام میداد و ما مصرفش میکردیم. امروز با استفاده از ظرفیتی که در سکوهای فروش اینترنتی به وجود اومده میتونیم به راحتی مقایسه قیمت و حتی کیفیت، یعنی سنجش نظرات دیگران رو داشته باشیم، سفارش گذاریمون رو انجام بدیم، در به منزل محصولمون رو تحویل بگیریم. ضمن انجام این خدمت داده های ارزنده ای تولید میشه. این داده ها از جنس این از علاقمندی اشخاص به الگوهای غذایی مختلف گرفته تا حجم خرید انواع غذاهای سنتی، غذاهای فرنگی و امثالهم، تا مشخصات داده‌ای پایه مثل مشخصات هویتی، آدرس، تلفن و امثالهم. ببینید وقتی روی کرده خدمات الکترونیکی توسعه پیدا می‌کنه، بسیاری از داده‌های قابل اتکایی که ما نیاز داشتیم به صورت ناخودآگاه تولید میشه. اصطلاحا میگیم محصول جانبی فرایند خدمات. وقتی شما گندم میکارید برداشت کاه محصول جانبیشه، این ناخواسته است. وقتی شما محصول در واقع کالاهای صنعتی تو در حوزه صنایع غذایی تولید میکنید، خب زباله ناشی از بسته‌بندی اون محصول جانبیشه. داده ها وقتی محصول جانبی یک فرایند باشن، یعنی فرایند ارائه خدمات الکترونیکی باشن، معمولا داده های با کیفیت، غیر قابل انکار، به هنگام و صحیحن و بهترین الگوی جمع‌آوری داده ارائه خدمته. یعنی هر چقدر که ما بتونیم خدمات رو در حوزه‌های مختلف الکترونیکی کنیم و از الگوهای خدمت‌رسانی حضوری، مراجعه محور، کاغذ محور اجتناب بکنیم، کیفیت داده‌هایی که به دست میاریم یا تولید میشه در کشور افزایش پیدا می‌کنه. حالا اگر روی این داده‌هایی که به دست میاد با رعایت ملاحظات و محدودیت‌هایی که در قانون وجود داره نظامات تلفیق و به اشتراک گذاری داده‌ها شکل بگیره، حالا پایه‌های آماری وسیع شکل می‌گیره. مثلا فرض بفرمایید می‌خوایم تحلیلی داشته باشیم که شهرنشینان علایقشون در حوزه در واقع مصرف غذا به چه صورت هست، علایقشون در حوزه خدمات مرتبط با اتومبیل به چه صورت هست. وقتی شما بیمه‌تون الکترونیکی میشه، وقتی سرویس‌های مرتبط با خدمات خودروییتون الکترونیکی میشه. وقتی خدمات حوزه نگهداری فرزند به شکل الکترونیکی ارائه میشه، این داده ها هم بسیار ارزانتر تعمیم میشن و داده هایی هم که به دست میان بسیار قابل اتکاترن، چون افراد در هنگام دریافت خدمات دلیلی برای